کردم یارم را. از آن روزی که من بار سفر بستم به هر جایی که رفتم در به در بستم، به هر جایی که رفتم در به در بستم. فراموشم مکن من یار دیرینم، بیا خالیست جای تو به بالینم، تو را در خوابهای خیش میبینم. در آغوشم بگیر از خود رهایم کن، گرفتار سکوتم من صدایم کن، میان روزهای خیش جایم کن.
رادیو همراه
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دوستان.
سلام، بفرمایید.
با اجازتون من داستان زندگیمو براتون تعریف میکنم تا به سوالم برسم.
بفرمایید.
من 30 سالم هست و همسرم 36 سالشون هست. 8 سال پیش ما به صورت سنتی ازدواج کردیم. از ابتدا عشقی که زندگی ما وجود نداشت و بعد هم به وجود نیومد، ولی خب در واقع ما صمیمیت داشتیم، دوستای خوبی بودیم و همکار خیلی خوبی بر هم بودیم و متاسفانه رابطه جنسی خوبی هم نداشتیم. یعنی هیچ وقت من توی رابطه راضی نمیشدم و اینجوری میتونم بگم همسرم خیلی خودخواهانه رفتار میکرد توی این قضیه. و خب وقتی بهش میگفتم که من این مشکل رو دارم، در پاسخ حتی گاهی اوقات به من میگفت من نمیتونم خودم رو تو بکشم. یه همچین جوابی دارم.
نصب کنید. آیا اگر رو بکن میخواد، آیا مشکل این بود که ایشون با سرعت در مدت کوتاهی به هر حال ارضا می شدن مسئله بود، یا اینکه نه شما تأخیر در ارضا داشتید؟
هیچ کدوم نبود. به نظر من این بود که ایشون مثلا حوصله نداشت که بخواد مثلا با هم وقت بیشتری بگذرونه یا انرژی بذاره.
نه آخه شما از کجا به این نتیجه رسید که باید وقت بیشتر گذاشت و انرژی گذاشت؟ نه ببینید عزیز،
خب ببینید یک رابطه احتیاج پیشنوازی داره،
نه احتیاج نداره. ببینید عزیز، این به درست
بسید خب من شاید دوست دفعه
خب
اتفاق
ببینید خب این واژه ها مهمه. من احتیاج به هوا دارم، ولی من احتیاج به دستکش ندارم، من احتیاج به صابون ندارم. بنابراین در مسائل با هم مخلوط، چون اینجا که شد اون وقت باید ما برای خودمون یه دنیایی درست میکنیم که نیست. روزی که شما بحث احتیاج میکنید، احتیاج تعریفی داره و یه زمینه طبیعی داره، و الا این که من یه انگشتر دلم میخواد که احتیاج انسان نیست. بنابراین چرا ازتون سوال کردم؟ ولی که خودتون مطرح کردید، یه زمانی هست که مردی با سرعت ارضا میشه، سرعت انزال داره، پریمچور اجاکولیشن داره، یه مسئله جدیست. یه زمانی است که یه زنی ارضا نمیشه، اون یه مسئله جدیست. و ما با هر دو تا مشکل به عنوان مشکل جنسی روبرو هستیم. بنابراین وقتی که چنین هست، ماجرای ای بسا پزشکی روانیه. ماجرا
به نظر من هیچ کدوم از اینا نبود. شاید دلیلش بود که من استرس نداشتم یا استرس رابطه‌مون نبود که این رابطه برای من اونقدر دوست داشتنی نبود.
آخه ببینید عزیز، ببینید، نمیخوام اذیتتون کنم، برام ازش میگذره. من میگم از شما طلبکارم، 100 میلیون تومان، نه حالا شاید 10 میلیون، حالا شاید 4 میلیون، ولی مثل 2 تومنه، شاید هم نه. آخه اینجوری که نمیشه بحث کرد. ببینید شما یه مطالبی رو مطرح فرمودید و منم چون باید بفهمم شما رو، من که نمیتونم همجور شما بگید من یه جایی تو ایرانم بعد بگید خب برای من نامه بدیم، من آدرس میخوام. یعنی میخوام بگم نه، حالا میخوام خواهش ازتون بکنم فراموش کنید آنچه فرمودید، تو یه ذره با دقت حرف بزنید. یعنی شما به من میفرمایید ما سنتی ازدواج کردیم، بسیار خوب، عشقی در میان نبوده، بسیار خوب، ولی صمیمیت و دوستی بوده. خب در رابطه جنسی همسر من یه چیزی که انتظار من بود یا من فکر میکردم خوب و درسته رو انجام نمیداد، بنابراین من از رابطه جنسی راضی نبودم. آیا او راضی بود؟
در ظاهر که راضی بود،
چیزی رو من نمیگفت. خب دوم نه یا یه سال دیگه هم دارم، مثلا به طور متوسط ظرف یک سال گذشته در هر هفته یا ماه چند دفعه رابطه داشتید، هر چی که بود خوب یا بد؟
در هفته معمولا دو بار.
بسیار. حالا فرزندی هم از این ازدواج 8 ساله دارید یا نه؟
نه. نه.
چرا نه؟
به خاطر اینکه من چند سال بهش مشکل شدم با ایشون و خب دیگه نشد که بخوایم فرزند داشته باشیم.
یعنی
چه؟ یکم طولانیه.
نه فقط بگید دوچار مشکل. نه دوچار مشکل
دیدم. دوچار مشکل شدم یعنی که یه سری خیانت ها ازشون دیدم که خب زندگی موقتا تموم کردم و دوباره وارد زندگی شدم.
یعنی شما از خانه رفتی؟
بله.
برای چه؟
من بهشون شک کردم، بعد یه سری کنجکاوی کردم، ما با هم کار میکردیم، یعنی جوری شد که من کارم رو رها کردم و با ایشون کار کردم. توی محل کار با چند تا پرسنل همزمان حتی میتونم بگم رابطه داشت، چون که جنسی داشت.
میگفتید خب
رابطه هاشم یه جوری عجیب بود، مثلا کسی رو که دفعه دوم بود میدید باش رابطه جنسی برقرار میکرد، مثلا کسی دفعه اول بود برای کار پیشش حتی میرفت بغل میکرد میبوسید. به نظر من اینا یه جوری عجیب بود، فکر کنیم 5 دقیقه 10 دقیقه خانومی رو میدید باش صحبت میکرد بعد بغلش میکرد میبوسید، یعنی در واقع هر خانومی رو که احساس میکرد بهش نزدیک میشه و دست در دستش نمیزنه رو بهش نزدیک میشد و هر کاری که میتونست به این خانم انجام میده.
اوکی. اگر و در این باره مطمئن نیست شما؟
بله مطمئن.
بنابراین اگر چنین است که چیزی به اسم رابطه و زناشویی اینا در تعریفش نیست، البته در تعریف سنتیش هست، چون ایشون میتونه 4 تا زنم بگیره تو همون خونه و اتاق و رخت خوابم بیاره، ولی بر اساس تعریف امروز و یا ادعای امروز چنین نیست. حالا بگید چه خبر است؟ پس موضوع رابطه جنسی مهم نیست، خیلی بدتر و بدتر، عجیب و غریب تره. میگفتید
من میخواستم بدونم مشکلش چیه، برای همین خیلی کنجکاوی کردم، پیش مشاور رفتم. خلاصه من که مطمئن شدم این اتفاقات داره میفته، چون حق طلاق داشتم رفتم و جدا شدم.
اوکی.
وضعیت روحی خیلی وحشتناکی داشتم، شوکه شده بودم، باورم نمیشد این قضیه رو. و اینکه بعد از اینکه جدا شدم یه چند مدت که گذشت، مثلا چند هفته که گذشت، حالت روحی بدی داشتم، احساس میکردم من مقصرم توی این قضیه. حالا چیزای مختلف به ذهنم میرسید و خب ایشون هم خیلی پشیمون بود، خیلی اصرار داشت که من برگردم و تقریبا 2 ماه طول کشید تا اینکه من توی اون وضعیت روحی راضی شدم که فعلا ترجیحاً بهش فرصت بدم و برگردم، چون خب تقریبا آدم معروفی هست توی شهر و این جدایی ما سریع داشت دهن به دهن می شد و من تا وقتی مطمئن نشده بودم از خودم که می خوام جدا باشم، می خواستم برگردم و فکر کنم و بعد نهایی
کنم. فکر کردنی نداشت اگر این گونه که شما
دقیقا می دونید به وقتی وقتی حرف دارم، اینقدر من حالت روحی بدی داشتم، پیش روانپزشک رفتم، دارو مصرف می کردم و این آقای دکتر برگشت به من گفت همه مردا همینطوری، یعنی چند تا من صحبت کردم، من گفت همه مردا طلبن، همه همینطورن، چون با کسی دیگه هم زندگی بکنی همینطوره، و چه بسا که کسی نمیاد تو رو بگیره دیگه. یعنی جوری با من رفتار کرد که اون وضعیت روزی بعدم منو راضی کرد که برگرد.
نه 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 صبر کنین، اولا این حرف نه علمیه بفهم. نه درسته. علاوه اگر همه مرد را اینجوری هستن، یعنی هر مردی با 5 تا 10 تا زنه، همه خانمان باید 5 تا 10 تا مردن دیگه، برای که زنهای که تعداد این پرت و پله ها چیه. علاوه این آقا خودش حالش خوب نبوده، این حرف هم به شما زده، بعد حرف آخرم
قبول دارم.
علاوه شما اگر نمیدونم خواهرتون و مادرتون و پدرتون و برادرتون و داییتون و عموتون هم اینجوری بودن که ایشون حکم فرمودن، خب واقعا چه موجوداتی اونجا روان پزشکن؟ خب میگفتی
تمام پزشک خیلی معروفی هم بودن. بعد از این قضیه من برگشتم زندگیمو دوباره شروع کردم، خیلی سعی کردم آروم باشم و تحمل کنم. توی این مدت بیماری هم گرفتم و جرعه سختی داشتم و خلاصه همه رو گذروندم تا بعد 6 ماه متوجه شدم که دوباره داره اتفاقاتی میفته. دوباره کنجکاوی کردم و دیدم بله داره اتفاقاتی میفته، ولی خب خیلی محتاطانه تر. دوباره توی محل کارش، توی اتاق مدیریتش، دوباره به همون شکل. بعد از این قضیه دیگه چون حالم خوب نبود، دوباره پیش روانپزشک دیگه رفتم. این سری خانوم بودن، یکم بیشتر منو درک کردن، راحت‌تر باشون صحبت می‌کردم. به من پیشنهاد دادن که فعلا از خونه بیا بیرون تا یکم حالا بهتر بشه، بتونیم با هم صحبت کنیم. بعد به من پیشنهاد دادن که 3 ماه طلاق موقتی داشته باشین، آزمایشی داشته باشین، همدیگر اصلا نبینیم. چون من خیلی حالم بد بود، فرصت میخواست تا یکم من بهتر بشم، بتونم فکر کنم. بعد از این 3 ماه هم با همسرم صحبت کردن، گفتن ایشون خب کلاس رفتن، دوره رفتن، چرا آفیدش رفتن، حالشون بهتر شده. من پیشنهاد میکنم دوره نامزدی رو دوباره شروع کنیم و ببین اگر عشق به بین شما به وجود اومد دوباره هم زندگی کنیم.
خب ایشونم صبر کنید، ایشونم که یه شاهکار بخن. ایشونم که یه شاهکار دیگری از روانپزشکان، من نمیدونم اون شد. خب اینا که بحث علمی، اینا ماجرای خاله پیرزنکی که سر چشمه نشستند و میخوان یه رابطه رو یه جوری جوش بدن و همه با یه
دقیقاً همینطوره. فقط
میخوان مثلا من باورم نمیشه. یعنی خب ایشون هم همون عقیده رو داشته. خب همه چیز همینا، هر کی رفت رفت، هر کی نرفت نرفت، مهم هم نیست، علاوه بقیه هم همینن. خیلی خب پس تکلیف ما در ایران روشن. بی خود نیست که میگن انقلاب ما انقلاب اخلاقی بود، واقعا اخلاق در اون مملکت بیداد میکنه. تو امریکا این خبرها نیست که تو امریکا، تو ایرانه. خب میفرمودید.
موضوعی که هست توی این مدتی که خب من جدا شده بودم و با همسرم نبودم، با دوست پسر قدیمم رابطه‌مو شروع کردم، چون واقعا احساس نیاز میکردم که کنارم باشه، خیلی تنها بودم و احساس به توجه و محبت داشتم. رابطه‌مو رو بهشون شروع کردم. ایشون هم کسی بود که خب تقریبا مربوط به 12 سال پیش بود، ولی اون موقع اسم خیلی زیادی نسبت به من داشت و خب دوست داشت که با هم ازدواج کنیم، به دلایلی به نتیجه نرسیدیم. رابطه هم رو بهشون شروع کردم، رابطه خیلی عمیقه، خیلی احساس خوبی داشتم. بعد از چند ماه تقریبا که میام عاشقش شدم، رابطه جنسی با هم داشتیم که از من پرسیدین خیلی دیر ارضا نیستی. نه خب رابطه خیلی خوبی با هم داشتیم، واقعا خوب بود جالتم. ولی خب یه مشکلت هم با ایشون داشتم که خب ایشون ازدواج کرده بودن، همسر ایشون هم دقیقا به همین شکل به ایشون خیانت میکردن و توی مسائل طلاقشون بودن که مثلا جدا میشدن.
یعنی این خانم این آقا به ایشون خیانت کرده بود؟
دقیقا بله.
خب بله. خب میفرمونی.
ایشون هم همینطور با چند نفر رابطه داشتن که با همون روشی که من در واقع موت همسرمو گرفتم ایشون هم موت همسرشو میگرفت.
خب
من الان تقریبا یک ساله که از این قضیه آخر میگذرم و از خونه اومدم بیرون با مادرم زندگی میکنم، ولی همچنان مثل کش از این سمت و اون سمت میرم، هی برمیگردم پیش همسرم، هی برمیگردم پیش دوست پسرم، نمیتونم تصمیم بگیرم که چی کار باید بکنم. از یه طرف خب هر کدوم ایرادایی دارن، از یه طرف من گیج شدم.
اصلا گیجی نداره. آیا اگر همسرتون بفهمن شما رابطه با کسی داشتید فکر کنید چه میکنن؟
یه چیزایی میدونه، ولی به نظر من اونقدر که باید ناراحت بشه یا اونقدر که باید غیرتی بشه نه، اینطور نبود.
آخه اونقدرش نیست، اونقدر موقع دردسری نشه از نظر قانونی و اجتماعی میگن. حالا اگر شما بهش بگید من شما اگر به همسرتون بگید میخوام جدا بشم، فکر کنین الان پاسخشون چیه به شما؟
من الان بهشون با همسرم زندگی نمی کنم.
نه میدونم
من
بی... نه. نه 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 تو
ولی میبینمش.
نه نه شما طلاقتون رو گرفتید قطعی و نهاییش کردی؟
بله نهایی کردم، ولی توی دوران اعدام برگشتم. حالا یه سوالای فقهی و چیزم هست که آیا این طلاق هست نیست چجوری که
خب بعد از اگر شما در زمان اون 9 ماه 3 ماه و 10 روز یا 100 روز در اون عده برگردید، اصلا لغت اعدام همون عدد به معنی صده، برگردید که خب در حقیقت مثل این که باطل که، ولی مثل این که باید نه مراسمی ولی به هر حال باید اتفاقی بیفته. شاید هم نداشته باشه، چون مثل در دوران عده میتونید جسد در حقیقت برگردید. حالا شما بذار اینجور بگم، همسرتون شما رو همسر خودش میدونه یا این فکر ما طلاق گرفتی؟
نه همسر خودش میدونه.
پس ماجرای طلاق رو چگونه میبینه؟ طلاق رو ثبت کردید نکردید چه کردید؟
بله ثبت شده.
خب پس اون که اگر فرض کنید شما بخواید از کشور خارج بشید، ایشون میتونه مدعی بشه شوهر شماست؟
نه اصلا.
خب پس بنابراین پس طلاق شما رسمی نیست، شاید شرعی باشه. یعنی ازدواجتون
رسمی نیست ولی شرعی هست.
اوکی بسیار خب. خب حالا شما خب چرا طلاق نمیگیرید، خودتون خلاص کنید از دو تا دوست دخت پسر داشته باشید، یکی همسر سابقتون یکی هم عشق سابقتون، تا بالاخره تازه پیدا بشه دیگه.
من به این نتیجه رسیدم خودم، فقط خیلی قضیه برام سخته.
نه اصلا سخت نیست، رو خط باشید، رو خط باشید، بذار ما پیام ها رو بشنویم ببینم که چه چنگ رجمن با ما باشید.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیدرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز رو میتوان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود، با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
بگو چیز.
چیز.
نه شما نگو چیز.
دکتر سعید ملبوبی، پریودانتیست و جراح پلاستیک دهان و ایمپلنت از دانشگاه بوستون و استاد دانشگاه UC سان فرانسیسکو، دارای بورد تخصصی جراحان لثه آمریکا، مطب‌ها در شمال و جنوب کالیفرنیا. شماره تماس 877 ملبوبی 877 625 26 82، عضو 08. وبسایت californiaimplant.com.
با دندان‌های زیبا، سالم و مرتب، لبخندی زیبا به صورت خود هدیه دهید.
حالا بگو چیز.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص‌ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص‌ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص‌ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امری است قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید تا خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شد.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، مشکلی که پیش اومده اینه که من الان دچار وسواس فکری شدم، به خاطر همین نمیتونم درست تصمیم بگیرم.
نه بهتر شما تصمیم نگیرید. قبلا اینکه وسواس فکری نداشتید که حالتون بدتر بود عزیز. خوشحالم که به اینجا رسیدید. ببینید عزیز، چند تا سوال ازتون دارم. اولا اینکه خود شما چی خوندید و چه میکنید؟
من استاد دانشگاه هستم، رشته مهندسی.
آخرین مدرکی که دارید چیه؟
دکترا دارم.
اوکی. به من بگید که درباره داشتن فرزند نظرتون چیه؟
دوست دارم فرزند، دوست دارم داشته باشم، ولی از کسی که دوستش دارم بهش دارم، نه همینجوری بخوام. توی یک زندگی فرزند دوست دارم.
شما بچه رو دوست دارید یا پدر بچه رو دوست دارید؟
نمیتونم بگم پدر بچه یا بچه، دوستم زندگی ازش مطمئنم و حس خوبی بهش دارم، ثمر داشته باشه برام، بچه داشته باشم.
آیا در این دوتا آدم این حس و احساس خوب رو داری؟
با همسرم به هیچ عنوان، ولی وقتی با دوستم ارتباطم شروع شد، آره این حس شایدم داشت.
به من بگید اون آقا فرزندی از ازدواجش داره؟
نه خیلی من دارم.
آیا جدا شده یا همچنان تو اون زندگی زناشویی هست؟
جدا زندگی میکنن، همسرش اصلا ایران نیست، ولی فکر میکنم هنوز طلاقشون رو رسمی نکردن.
بنابراین اونا حتما طلاق خواهند گرفت؟
قطعا طلاق میگیرن، چون میگم مثلا جدا زندگی میکنن، چند تقریبا 2 سال جدا زندگی میکنن.
اون آقا چند سالشونه؟
32 سالشونه. الان
شغل و کارشون چیه؟
تقریبا رئیس مثلا یک مؤسسه میشه گفت.
بعد آخرین مدرک تحصیلیشون چیه؟
دانشجوی فوق لیسانس الان.
اگر شما 1,000,000 تومان درآمد حقوقتون ایشون چقدره؟
اگر من 1,000,000، من تقریبا ماهی 5 تومن 6 تومن دارم، ایشون تقریبا 25 تومن.
آیا فکر میکنید ایشون آماده است با شما ازدواج کنه؟
راستش من رفتم سمت ایشون اول، ولی خب به این دلیل رفتم که مطمئن بودم از من حمایت میکنن، مطمئن بودم که خوشحال میشه از این که من دوباره ببینه، و خب این اتفاقا افتاد و خب شدیداً دوست داشت که با هم ازدواج کنیم، ولی وقتی که دید من هنوز تصمیم نهایی نیست، دچار شک شدم، هی میدم سمت هم.
شما دچار شک شدی؟ من نمیرسم اگر با آدم یه جایی خاطر کارش 1 تومن میدن، اینجای دیگه 10 تومن، آدم شک میکنه، هی میره و میاد. شما درباره همسرتون یه توصیفی دارید، درباره ایشون یه توصیف دیگه، اصلا جایی برای ترجیح و انتخاب باقی نمیمونه بین این دو. حالا با دیگری یا سومی کاری ندارم، ولی بین این دو آخه این چه ترجیح؟ شما چرا این بازی رو در میارید؟ چرا به بهانه وسواس فکری و مطالبی از این قبیل به یک باره در یه معادله یه اکسی رو میگذارید که همه سیستم رو برم بزنید بعد جواب نداشته باشید عزیز؟ آقایم چرا این بازی رو در میان؟ چرا میخواید بگید من گیج و گمم؟ شما نه گیجید نه گم، فقط شما یه مقداری
وقتی وضعیت روزی بعدی داشتم، الان خیلی حالم بهتره و وقتی حالم بهتر شد تونستم تصمیم بگیرم و خب تصمیم اینه که خب ادامه ندارم دیگه، حالا هر چیزی که
خب در کاری با اون ندارم آخه عزیز. نه من که با تاریخ و تاریخچه شما نمیخوام، میگم الان تکلیف شما روشن، شما جایی برای ازدواج با ادامه رابطه با همسرتون ندارید، طلاقتون که گرفتید تمام، برای چی بیخودی میاد همه چیز خراب کنید؟ چرا شما تصمیم دارید همه چیز رو ذره ذره خراب کنید؟ یعنی اول یه انگشتتون رو قطع کنید، بعد یه چشمتون رو کور کنید، بعد گوشتون رو ببرید؟
دقیقاً همینطور. همه چی رو اول خراب میکنم، بعد نمیدونم چرا.
واقعا حاسیت سلف دیستراکشن شما جای گفتگو داره، میشه فهمید چرا، ولی بذارید اول مسئله رابطه رو حل کنید. بنابراین شما موضوعتون با همسرتون که منتفی است، این آقا هم که حتمی قطعی طلاق میگیره. تونستید با هم ازدواج کردید تو صاحب فرزند میشید از کسی که شما مدعی هستید دوستش دارید، نخواستید، خب به ایشون هم میگید خداحافظ، ولی بین این دو که قرار نیست شما هنوز مردد بمونید.
درسته.
این طرف قضیه تکلیفش روشنه، شوهرتون هم آزاد میشه از این بازی شما و دوتایی که درگیر یه بازی بودید تمام شما، این آقا هم که شما دارید میگید ازدواجش به هم ریخته تمام شده است، فقط باید مسیر قانونیشون هم تو اون مملکت که احتمالاً مسئله ای نیست برای به نظر می سه هر دو طرف می خوان پس تمامش کنید بره دیگه.
بهتون توضیح دادم، گفتم برای من سخت، الان تصمیمم برای این هست که خب این جدایی نهایی بشه و دقیقا به همه اعلام بشه، فقط می خوام میتونم کمکم کنین اگر میشه، که خیلی برام سخته این که بخوام علنیش کنم، این که خب ناراحتی همسر سابقم رو میبینم توی این قضیه و هم خیلی زجرآوره، یه جوری دلم حتی براش میسوزه، میدونم خیلی اشتباهه ولی دلم براش میسوزه، چون احساس میکنم، نمیدونم فکر اشتباهیه، ولی حس میکنم همه این اتفاقایی که افتاد کاری که کرد از روی سادگی و نفهمیش بوده.
من از روی سر سادگی و نفهمی و بعدم شما هم چون خودتون گفتید وسواس میزنم آدم ها رو میکشم دیگه، اصلا با دلسوزی کرد برای همچی قاتلی. شما واقعا حالتون خوبه؟
الان بهترم ولی من خوب نبودم.
یه مردی آمده با کسی ازدواج کرد، اونگونه که شما میگید با یه دادم رابطه داره، بعد
بله.
زنش یه جوری جدا میشه، بعد میدونه احتمالا شاید زنش با کسی، بعد اصلا اهمیتی تو اون مملکت نمیده، بعد حالا اگر شما جدا بشید ایشون ناراحت میشن و شما دلتون میسوزه. حالتون خوبه شما؟ من نمیدونم چرا شما فکر میکنید که همه شهر تهران مال شما باشه، اگر یکی از خونه‌ها رو از شما گرفتن وقت غمگین میشید، میگید من هر مثلا فرض کنید 300,000 خونه شهر تهران رو میخوام، نمیخوام یکیشو ازم بگیری. واقعا این بازی یعنی چی عزیز؟ اینقدر
حرفتون کاملا
اینقدر خود تموم شد عزیز من. تو زندگی که آدم درباره موضوعی حتمی و قطعی بخواد با شک زندگی کنه دیگه، برای موارد مبهم و احتمالی چی کار میخواد بکنه؟ تکلیف کار روشنه. بعد ایشون ناراحت میشه، برای علنی میشه، چی میگن جدا شدی. حالا شما توی مملکتی که اونگونه که دوتا روان پزشک بزرگوار اعلان کردن که همه اینجوری هستن، حالا شما هم جدا شدید. جدایی که در مقابل اون کارایی که شما کردید که اهمیتی نداره. شما باید خوشحال بشید به طلاق شما رو متهم میکنن تا به اون چیزای عجیب و غریبی که گفتی. بنابراین به نظر من تمومش کنید عزیز. شما به این دلیل از پادری در میاید، برای که خودتون رو درگیر این کردید. از یه طرف آدم حریصی هستی و یه چیزایی برای خودتون راز کردی، از جانب دیگه آدم مضطرب و نگرانی هستید، برای خودتون استراب و افسردگی و وسواس درست میکنید. و من اون روان نشناسان یا روان نپزشکان رو همجوری مات و مبهوت موندم که چطور بعد از چند جلسه تکلیف شما رو سر این موضوع نمیتونن مشخص و معین روشن کنن، به این معنا که تمام چراغا روشن کنن. شما خودتون ببینید که اینجا عدد 100 اونجا 2، خب 100 از 2 بیشتره، تمومش کنید و شما رو در یه تاریکی و ابهام بگذارن و اون توصیه های غیر علمی غیر حرفه‌ای رو که اصلا توش حتی صداقت و صراحتی هم نیست رو مطرح کنن و شما رو در این گمی و گیجی که سخت احتیاج به یه آدرس دارید همچنان از یه شهر به یه شهر دیگه بفرستن و نقشه یه شهر دیگه رو بهتون بدن. شما تو تهران دنبال یه آدرس میگردید، شما رو بفرستن اصفهان بعد نقشه شیراز رو بدن دستتون. یعنی من همجوری مات و مبهوت، اونم این چه جور چاه نمایی راه نمایی نبوده؟ بنابراین عزیز شما موضوع رو تکلیفش روشن کنید و حذف کنید. شما وقتی که مثلا میگن این آدم بیماری قند گرفته، بعد میگن شاید به خاطر کفششه، میگن نه نیست، کفشو حذف کنن. نه اینکه کفش همجوری اون گوشه نگه دارید به عنوان یه احتمال در ایجاد بیماری. نکنید عزیز. وقتی موضوع روشنه بپذیرید که باید حذف بشن. وقتی موضوعی باید انتخاب بشه انتخابش کنید. شما که نمیتونید برید توی رستوران یه دو روز اونجا بشینید بگید مرددم نمیدونم چی سفارش بدم. اصلا چه اهمیت داره قضا وقتی از یه حدی گذشت؟ مهم اینه که از گرسنگی نمیری. و به نظر من مسئله بسیار بسیار روشنه. شما اصلا بازیه نمیدونم افسردگی و وسواس و وسواس فکری اینا رو مطرح نکنید، ولی پاک دیوونه میشید، راهی تیمارستان میشید.
بله.
خب شما اون هم بگو عزیز.
خیلی کنجکاو بودم بعد از این دیدن این وضعیت که بدونم چرا این اتفاقات افتاده، که چی شد که این اتفاقات افتاد؟ از اول اینجوری بوده، بعد اینجوری بوده؟
نه نه نه، کدام اتفاقات؟ نصب کنین کدام اتفاقات؟
خیانتی که دیدم.
نه نصب کنین نه نصب کنین برید یه ذره. خیانت همسرتون رو میگی؟
بله.
چرا اینجوری شده؟ خیلی ساده است، با توجه به حرفایی که میزنید ایشون اون حد و مرز رو نداره، یا حد و مرز رو نداره به خاطر خودخواهی سنگینش، یا حد و مرز رو نداره به خاطر اینکه شخصیت خودشیفته ای داره، چه شخصیت حیات بوردرلاینی داره، ناپایداری داره. حتی تو 10 دقیقه میشه فهمید چرا ایشون این کارا داره میکنه. ولی اصلا من تعجب نمیکنم. و بعدم شما رو فهمیدید چرا؟ من به شما میگم چراییش این است که ایشون یه حالت نارسیسیستیک خودشیفتگی همراه با بوردرلاین شخصیت ناپایدار مرزی یا مرضی داره. خب حالا دونستی چی میشه؟ از اینکه من برگردم میگم من برام مهم نیست که اون دوستم چگونه کشته شده، فقط میخوام ببینم ماشینی که زد بهش مثلا شوالت بود یا مثلا فورد. خب اون چه اهمیتی داره؟ یعنی ببینید شما دنبال یه چیزی میگردید که فرقی نمیکنه عزیز.
درسته، دقیقا همینطوره. فکر میکنم بعد از این اتفاقات توی رابطه ها گاهی اوقات چیزا پیش میاد که طرف دوست داره بدون چه اتفاقی افتاده، یکم کنجکاو میشه.
آخه ازم اون
محبت یه بهانه است برای اینکه خودش راضی کنه.
نه اصلا هیچی نیست ازم، برای که شما به دلیل زمینه علمی تو فکر کنید اگر چیزی رو بفهمید و بدونید خیلی بهتر از این است که حس کنید، احساس کنید و تجربه کنید. من همیشه گفتم بسیاری آدم ها مثل شما بهشون میگن دو تا دره، یکی میره به بهشت که برید یه سال تو بهشت زندگی کنید، یکی یه در دیگه است که میرید سخنرانی درباره کسانی که هیچ راجع به بهشت نمیدونن ولی حدس میزنن بهشت چگونه، و شما میرید تو صف سخنرانی. بلکه میخواید برید بدونید، شما نمیخواید زندگی رو تجربه کنید، شما نمیخواید جهان رو حس و احساس کنید. شما با این حس و احساس غریبه اید، همینجاست که اون حرفای عجیب و غریب اولیه رو زدید. و بعدش هم با روابطی که دارید کاملا نشون میده هیچی سر جاش نیست عزیز. شما یه تصویری از انسان دارید که مثلا دماغش پشت سرشه، چشمش تای پاشه، مثلا گوشش وسط شکمشه، یه چیز عجیب و غریبی. و به همجرد بود که در آغازم من با شما مسئله داشتم که این لغت ها چگونه میاد، بعدش هم به کار بردید ولی دیگه کاری به کارتون نداشتم. شما احتیاج به یک کسی دارید هر چیزی بذاره برای شما سر جاش. چرا این آسیب رو دیدید، چرا اینقدر به هم ریختگی رو دارید نمیدونم. یه دختر باهوشی هستی که باهوشتون خواستید یه کارایی بکنید که جز دردسر برای خود تو دیگران چیز دیگه درست نکرد.
خواستن کاری بکنن بعد پشیمون
شد. خب بدل این که آخه واقع بینانه نبود عزیز. درست مثل این که شما دوستتون گفته که ما الان داریم شام میخوریم شیراز، خب از تهران بیا، گفته خب میام، ولی شما فردا شبش هم نمیرسید به شیراز. بدون که نگاه کنید این فاصله رو در چه مدتی باید طی کنی، فقط چون دوستتون خواسته خودتون هم دلتون خواسته میگید اومده، صبر کنید غذا رو نیارید رو میز و اومده. شما تو شیراز هم بودید ای بس این کار نمیستید بکنید، چرا از تهران بخواید برید؟ یعنی یه دفعه عقل و فرستادید مرخص، یعنی گفتی من با تو کاری ندارم.
درسته. میدونین یه جور رفته به این همسرم داشت، خب میدونین یه جور نمایش بازی میکرد برای من، نمایش محبت، نمایش این که من پشیمون شدم، نمایش این من تو حالت طبیعی نبودم این اتفاقات افتاده، یه جور در واقع منو گول میزد.
نه اولا شما میخواستید گول بخورید برای من، نمیدونم شما از کی تا حالا وقتی رفتید سینما و میدونید فیلم آخرش پامیشید بر اساس اون فیلم عمل میکنید. اذیت نکنید منو عزیز. وقتی کسی نمایش میده خب براش دست بزنید بعد بگید به به ماشاءالله به این نقشه. شما که این کارو نکردید، شما نمایش رو واقعی گرفتید عزیز، چون دلتون اینجوری میخواسته. نه خیلی حالتون، من نمیدونم به شما چی گفت، به شما هیچ وقت گفتن که اصلا فراموش کن این رابطه رو، مشکل روانی شما چیه به شما گفتن؟
ندارم.
خیلی خب، اولا بوردرلاین هستید، بعد یکمی هیستریانیکی، اما ماجرایی نیست عزیز. شما یه مقدار ایلوژنال دیسوردر دارید، سر چی هست از کجا اومده نمیدونم. تو کودکی که اذیت نشدید از در فیزیکی و جنسی شدید؟
کمی، بله.
اوکی. حالا به هر حال اگر دلتون خواست، اولا تکلیف الان رابطه روشن عزیز، خداحافظ، کاملا خداحافظ با ازدواجتون. بله. اون کار اشتباهت شما رو به خطر میندازه، ببینید بعدا چی میشه. ولی اگر دلتون خواست راجع به خودتون شناخت بیشتری پیدا کنید، یه وقت دیگه بیای با هم کمی صحبت.
خیلی ممنونم.
به هر حال خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم، منم همینطور. متشکرم. خدا نگهدار.
شنگال اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
سلام، دکتر رامتن مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق. تضمین میکنم که برخلاف برخی مراکز دیگر فقط رگ‌های آسیب دیده شما رو تعمیر کنم، چون در چندین سال اخیر تعداد زیادی از بیماران را دیدم که به برخی مراکز دیگه مراجعه کردند و بدون در نظر گرفتن مشکلاتی مثل لیفیدیما، دایبت، صدمه سیستم عصبی و نارسایی سرخرگ‌ها براشون عمل وریدی غیر ضروری را انجام دادن که نهایتاً موجب اشکالات بیشتر پزشکی شده. بنابراین خوشحال میشم که در جهت ضروری بودن یا نبودن این عمل کمک کنم.
دکتر رامتین مسعودی، مطب‌ها در انسینو، بیورلی هیلز، ایرباین و سان دیگو. 310-855-71-71 310-855-71-71
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000 818-240-0000. Allen Gwynn Chevrolet, Mark of Excellence Award winner.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC, license number OC71568.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی، مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من موضوعم راجع به بچه دار شدن هست. 32 سالم هست، 3.5 سالم که ازدواج کردم، زندگی مشترکم خوب هست، یعنی راضی هستم.
همسرتون چند سالشونه؟
34 سال از من بزرگتر هستن.
بله.
6 سالشونه. بعد از طرفی هم فقط یک بچه میخوام.
چرا؟
فکر میکنم شاید سنین دیگه اجازه نمیده.
چی همچه حرفی زده؟
بله.
چه کسی گفته شما؟ اگر من بگید پزشکی رفتم چک کردم، پزشک معالج من به من گفته که شرایط سنیه توه، ولی در سن 32 سالگی مثلا داشتن دوتا بچه با فاصله 20 تا 36 ماه هنوز شما رو توی 35 سالگی در حالی که فرزند دومتون رو دارید قرار خواهد داد. ولی جایی برای نگرانی معمولا در خصوص افراد به صورت عادی و طبیعی نیست.
بعد آقای زرخی مشکلی هم هست، من نمیدونم چرا فکر میکنم که نمیخوام خودم رو توی موقعیت قرار بدم.
یعنی چی تو موقعیت؟ یعنی چی؟
یعنی که الان چون دارم در حال حاضر تحصیل میکنم، بعد فکر میکنم که چون از اون طرف درسم یه جوری هستش که اسم میکنم که اگه این وسط، من دانشجوی پی اچ دی هستم، فکر میکنم این وسط اگر بخوام باردار بشم، چون الان سال اولم هست، یعنی تا حدود 35 سالی که طول میکشه اگر بخواد درسم تموم بشه.
چرا شما اینقدر دیر درس شروع کردید یا دارید تموم میکنید؟
چه زمانی شروع کردم؟
میگم چرا اینقدر دیر شروع کردید؟ معمولا دانشجو دانشگاه پزشکی 22 یا 23 هست.
آیدشو من یکی دو بار اقدام کردم، چون دانشگاه دولتی هستم سخت بود برام قبول شدن، دانشگاه آزاد قبول شده بودم و نرفتم، یعنی با امید اینکه اون دانشگاهی که مد نظرم بود قبول بشم.
هم سرتون نظرشون راجع به بچه دار بچه نداشتن یا یه بچه چیه؟
نداشتم بد نیست، اگر به حال تو جامعه مجبور نباشی بد نیست، یعنی نمیخوام بچه، یعنی میل درونیم این نیستش که تمایلی داشته باشم.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
آیسو چهار نفر توی خانواده چهار نفر بچه دوم هستم.
نه یعنی دو تا بچه یا چهار تا بچه؟
چهار تا بچه، بچه دوم هستم.
شما اولی و سوم یا چهارمین پسران یا دختران رو با چه فاصله؟
اولی به فاصله یک سال از من هستن، یک سال و یک ماه حدودا.
پسر یا دختر؟
دختر هستن. بعد من و یه خواهر بعدی به فاصله 3 سال از من و آخری هم به فاصله 15 سال پسر هستن.
خب شما عزیزم به دلیل جایگاهی که دارید که معمولا بچه دوم تو خانواده 3 یا 4 نفری زمینه افسردگی و محدودیت داره، بعدم به یک باره پدر مادر بزرگوار شما یه چیزی بعد از 16 17 سال که بچه اول اومده بچه آخر رو بردن با یه فاصله 12 ساله با بعد از شما، خب همه اوضاع رو به هم ریخته. همسرتون چند خواهر برادر داره؟
همسرم توی خانواده 6 نفره بچه آخر هستن، البته با تفاوت سنی زیاد، یعنی با برادر بزرگ اولین برادرشون که حدود 50 سالشون هست، اولین برادرشون، برادر یکی قبل از خودشون هم که باز 9 سال تفاوت سنی دارن.
شما هر دو عزیزم در جایگاهی هستید که اگر شما نگاه کنید چرا ازدواج چرا طلاق من رو یا بشنوید، شما خواهید دید که هر دو واقعا زمینه‌ای دارید برای اینکه بچه دار نشید. علتش هم این است که آسیب خورید. بنابراین کاملا میشه شما رو فهمید از کجا میاد. ولی ببینید عزیز، قاعده کلی اینه: آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه، برای اینکه دلایل از ژنتیک گرفته بیولوژیک و فیزیولوژی و نورولوژی و روانی و اجتماعی و خانوادگی و حتی برخی از اوقات مذهبی کنارشه. و بنابراین وقتی که شما مخالف اینا میخواید عمل کنید، درست مانند کسی میمونه که یه آسیبی خورده بر مبنای اون آسیب میخواد زندگی کنه. مثال من و شما در برخوردهای اول یه میخی رفته تو پامون، بنابراین تو هیچ ورزشی نمیتونیم شرکت کنیم. من و شما در برخوردهای اول مثلا احساس بدی داشتیم، بنابراین تصمیم گرفتیم ورزش نکنیم. ولی ماجرای ورزش عمل عادی و سالم و طبیعیه. بنابراین شما دو تا موضوع دارید عزیز. یکی این که واقعا اون آسیب رو که تنها در مرحله بچه خواستند یا نخواستند نیست، اگر فقط اون بود میشد ازش گذشت، چون مواردی هست که موضوع اصلیش اونه ولی حواشی داره که مسئله آفرینه. یعنی من اینگونه که شما میفرمایید به این نتیجه میرسم که هر دوی شما به دلیل جایگاهتون در خانواده، فاصله های بچه ها با هم، دست گلایی که پدر و مادرها در حقیقت به آب دادن، شرایط خاص ایران، شما به اینجا رسیدید که صاحب فرزندی نشید. بنابراین من شما رو کاملا میفهمم. یعنی درست مثل این که من میگم چرا نمیاد فوتبال و بسکتبال، باز میگه پام شکسته. پس موضوع مشخصه. حالا پرسش اینه که آیا شما میخواید، نه به خاطر بچه، تکرار میکنم، نه به خاطر بچه، آیا حاضر هستید برید پای شکستتون درست کنید، حالا هم از این که بخواید فوتبال بازی کنید یا نه؟ اون پرسشه. دوم، اشکال کار این عزیز که مطالعات نشون میده خطر بسیار جدی در ازدواج شما و فاصله گرفتن شما از هم هست و بعدن پشیمانیتون. یعنی شما در معرض این خطر هستید که زندگی زناشوییتون هم تبدیل بشه به یک شرکت سهامی با مسئولیت‌های نامشخص و توانایی‌ها و یا اختیارات محدود، و بنابراین یه نوع زندگی کودکی که به خاطر جایگاه و شرایط خانوادگیتون بد بوده رو به صورت بدی ادامه بدید. یعنی باز تو مثالم، برای که اون بیشتر فهمیده میشه، خودم بیشتر میفهم، من همینجوری با این میخ توی پام همه عمر زندگی کنم و بعدم ناظر نباشم برم این میخو در بیارم، بعدم یه مدتی گذشت دیگه اصلا زمینه‌ای برای هیچ ورزشی ندارم، حالا دیگه 40 سالم شده میخم در بیارم باش چی کار بکنم. من میخوام به شما اینو بگم که چون میتونید عزیز یک زندگی مشکلی پیدا کنید، سخت و تلخی پیدا کنید، یه زندگی جدا و تنهایی پیدا کنید برای که اون آسیب بوده، و میتونه زندگی زناشوییتون به خطر بیفته و خودتون میتونید خودتون رو از یه مقدار چیزایی که برخی از وقت به عنوان جنبه‌ها و جلوه‌های زندگی دور نگه. یعنی میگه من اهل موسیقی نیستم، من اهل ورزش نیستم، من اهل سفر نیستم، من اهل رفت آمد نیستم، من حوصله رفتن به گلستان و تماشای گلها رو ندارم، من حوصله فیلم یا سینما یا تلویزیون یا رادیو ندارم. یعنی یه محدودیتی برای خودتون قائل میشید که معمولا کیفیت زندگیتون رو کاهش میده. بنابراین من حرفم به شما اینه که شما دوتا بهتر با یه کسی هم دوتایی هم جدا صحبت کنی که اگر که حتما هست این میخ رو از پای شما در بیاره. هنوز نمیخواید فوتبال بازی کنید، نکنید، اون انتخاب شماست و حق شماست و آزادی شماست، ولی الان دلیل فوتبال بازی نکردن تون اون میخ توی پاتون عزیز و به همین جاست که اون موضوع مهمیست و الا میتونید بعدن بسیار نپشیمان به خاطر اشتباه کردید، به خاطر آنچه که هستید بشید، یعنی یه مقداری به خاطر اون ضربه و آسیبا تنها بشید. شرایط متاسفانه نابسامان محیط اجتماعی و حتی محیط آموزشی به یک اعتبار با توجه به پیامدهایی که تحصیل کردن نکردن هر دو الان به وجود آورده همه رو در یه گمی و گیجی نگردش، این که یه دی زیادی راه رو در خروج از ایران میدونن بدونی که اصلا یا آمادگی داشت باشن یا جهت هدف مشخصی جزی مقدار زمینای ایدالی. و من دلم نمیخواد برای دوتا آدم تحصیل کرده اینجوری اتفاق بیفته، یعنی من دلم میخواد چراغا رو روشن کنید، همه چیز رو ببینید، بعد بگید نمیخوام بربم ناشمند کنم. من دلم میخواد واقعیت رو بدونید، بعد بگید میخوام نابودش کنم یا به من چه، ولی نمیخوام ندونید و چون نمیدونید بعد پشیمون بشید. اینی که بر اساس آنچه که شما به من گفتید هر دوی شما آسیبی دیدید که تمایل شما رو به بچه دار شدن کاهش میده و ای بسا ماجرای درس و بهانه‌های درستون به اون مرتبطه. چون اگر من روی خط رادیو که با بیش از 27 یا 28 هزار نفر صحبت کردم یه درصد بالای کاملا تونستم تفاوت میان دلیل یعنی ریزن رو با بهانه یعنی اکسکیوز یا رشنالیزیشن دلیل تراشی ببینم. مورد شما درست مانند دانشگاهتون همینه، یعنی حرفی که میزنید بسیار درسته ولی آگاه و ناآگاه شما یه همچی طرحی رو ریختید برای که بچه دار نشید، یا همطور که خودتون گفتید.
حالا دقیقا شما درست میفهمید، من خودم حس میکنم الان درسی که دارم میخونم اونقدر با اشتیاق نیست، یعنی فقط میخوام یه انگار یه ریسمانی فقط میخوام بهش چنگ بزنم که مشغول یه کاری باشم.
میدونید عزیز، من اولا ممنونتون هستم برای اینکه اینقدر صمیمی و صادق هستید، برای که یک کمی تو اون مملکت کمتر میشه پیدا کرد. ببینید من همیشه عرض کردم بگذار واقعیت رو بدونین که اینجا 5 نفرن یا 15 نفر، بگو دلم میخواست 500 نفر باشه یا دلم میخواست هیچی نباشه، اونو میفهمم، ولی چون دلم میخواد هیچ کس نباشه نگو هیچ کس نیست، و چون دلت میخواد 500 نفر اینجا باشه 15 نفر نگو 500 نفر، اون تو زندگی ما رو از پا در میاره. بنابراین به نظر من شما دوتایی با هم و جدا جدا یا یه 5 ساعت 10 ساعت با یه روانشناس خوب کار بکنید که یه مقدار چراغا رو براتون روشن کنه، بعدن حداقل خودتون میتونید یه نتیجه گیری و تصمیمی بگیرید که تا حدودی میتونید بعدن در مقابل خودتون، نمیگم دیگران، چون شما اشاره به دیگران که دفاع کنید که بگید نه من نمیخوام، من نمیتونم. درست مثل آدمی است که بگه من اهل مسافرت نیستم یا نمیخوام، حالا هرچی از درسته، عیب دارم ایراد دارم ولی سفری نیستم، من اهل درس خوندن نیستم، من این کار اینجوری به من نمیچسبه، با من سازگاری نداره، ولی بعد از آگاهی آشنایی. و الا ببین عزیز، شما میتونید با این ایده که خودتون پیشنهاد کردید ماجرای دکتراتون مطرح باشه، یه دونه بچه بیارید، کارو بدتر کنید. چرا؟ برای اینکه مطالعات علمی نشون میده یه بچه وقتی که از پدر و مادر میگیره، انرژی که از پدر و مادر میگیره، خرجی که رو پدر دست پدر و مادر میذاره بیشتر از دو تا بچه با همه. نه اینکه یعنی این اول، دوم تقریبا بچهای تک در معرض خطرات بسیار سخت و سنگین. خب بس بنابراین من بیام بیش از دو تا بچه رنج ببرم، یعنی اگر خرج، چون بعضی‌وقت سوء تفاهم میشه، خرج بچه 300 تومنه، خرج دو تا بچه 200 تومنه، من بیام ون 300 تومنه بدم، یعنی خرج بیشتر بکنم، وقت و انرژی بیشتر مصرف کنم، تازم بچه من اگر یه خواهر برادری میداشت نصف اینم آسیب نبینه. خب همش اشتباهه دیگه، یعنی اینجاست که من برم یک چیزی که خوب نیست رو با قیمت بیشتر بخرم و اصلا هیچ شرط عقل نیست. به نظر من عزیز، برای اینکه خودتون برای خودتون تکلیفتون روشن باشه، حداقل بدونید چرا و چگونه این اتفاقات افتاده یا همکتون در اتفاق میفته که باش آماده باشید برای برخورد، باش تا مثلا زیر فشار محیط اجتماعی خانواده ها قرار نگیرید، با یک کسی که آگاه و دانایه، نه از این کسانی که یه مقدار مکتبی و ذهنی و فلسفی با موضوع برخورد واقعی ریل. شما خودتون تعلق به دنیای علم دارید، عالمانه، عاقلانه، واقع بینانه با شما گفتگوی بکنه، بعد همچنان انتخاب و تصمیم با هر دوی شماست. چون این تصمیم رو با اثر آگاهی و دانایی گرفتید، احتمال خطا و اشتباهش کمتره، یا حداقل وقتی هم که ضرورتی پیدا کرد تغییری درش بدید، اون وقت توان خودتون رو میتونید به درستی اندازه‌گیری و ارزیابی کنید. البته اون گوشه ذهنتون هم همچنان میتونه باشه که به دلایلی که شاید فرزند نخواهید، اگر یه روزی هم تصمیم به غیر از این گرفتید، بزرگترین نعمت و موهبتی که انسان میتونه نصیب خودش بکنه اینه که اگر فرزندی نداره، چون یه ذره جای گفتگو داره، فرزند خواندگی است، یعنی ادپتیشنه. حالا ببینید چه میکنه. حالا اگر حرفی دیگری دارید، بعد ازتون خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، صحبت رو ادامه میدیم. لطفا شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
USVIP گروپ با مشاورینی مجرب آمادگی خود را جهت خدمات مهاجرتی و اخذ پذیرش از دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر آمریکا اعلام می‌دارد. علاقه‌مندان می‌توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 949-234-8233 تماس حاصل فرمایند. www.usvipgroup.net USVIP Group.
مجله عروس با افتخار تقدیم می‌کند. عروس مگزین برایدل شو اند لاکچری اکسپو، یک شنبه 28 فوریه 2016، هتل ایروین، 17900 جمبوری رود، ایروین. تلفن اطلاعات 310-753-9622 310-753-9622 www.arousmagazine.com.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی، نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، drkosari.com.
از کدام یک از این مشکلات رنج میبرید؟ بیخوابی، فراموشی، سردردهای مزمن، استراب و افسردگی، پارکینسون، سکته و ضایعات مغزی، اعتیاد یا ناتوانی جنسی؟ منشأ و درمان آنها را در مغز خود جستجو کنید.
مؤسسه تخصصی هداسا برین سنتر در بیمارستان فوق تخصصی سیدر ساینای مدیکال تاور در لس آنجلس، اولین و تنها مرکز آزمایش و درمان بیماری ها و عوارض اعصاب و روان از طریق مغز، با بهره گیری از پیشرفته ترین دستگاه ها و روش های ابداع شده توسط دانشمندان و پزشکان آمریکا و اسرائیل و مورد تایید FDA در خدمت شماست.
با حداسا برین سنتر، مرکز فوق تخصصی آزمایش و درمان بیماری های اعصاب و روان، هم‌اکنون تماس بگیرید. 310-283-3419 310-283-3419 عضو 08
hadasabraincenter.com.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مرسی آقای دکتر، من باهاتون صحبت کردم الان متوجه شدم تا یه حدی تونستم راهم رو پیدا کنم، چون همیشه آقای دکتر من اینجا خودم رو با اطرافیانم مقایسه میکردم تو محیط دانشگاه. خب الان من دوستایی دارم 36 37 ساله هستن، حتی مجرد هستن. همیشه با خودم فکر میکردم که خب یه مرحله باز جلوتر هستم.
صبر کنید. ببینید، خطر این نگاه‌ها و مطالعات و آماری در اینه که اون گروهی که شما انتخاب میکنید متوسط یا نمونه جامعه نیست. شما اگر بخواید متوسط سن مردم ایران رو به دست بیارید، اگر رفتید دم دبستان آخر کار در میارید 10 سال. ولی این به این خاطر نیست که ملت ایران 10 سالن. شما روزی که رفتید در دوره دکترا، یه عده زیادی آدمایی که ازدواج نکردن یا ازدواج کردن جدا شدن به شما نمیگن اونجا هستن. ولی اگر شما برید تو دوره لیسانس، در صدای ذره فرق میکنه. نه، اگر به من میفرمایید که در جامعه ایران سن ازدواج بالا رفته و ضمناً یه عده ازدواج نمی کنن یا عده ازدواج کردن جدا میشن بعدن یا نمیگند یا به هر حال ازدواج نکرده یا جدا شده فراوان تر شده، با تون موافقم عزیز، ولی اون نتیجه گیری درست نیست. چون یکی از مهمترین مسائل این که سمپل یا نمونه باید نماینده اون چیز که بیان پاپولیشن یا کل جمعیت باشه. بنابراین وقتی که مثلا در امریکا مؤسسات آمارگیری میگن 32% مردم این کارو میکنن، اینا نمونه ای رو گرفتن که نماینده کل جمعیت و بنابراین 32% با اون احتمال خطایی که دارن تکلیفش روشنه. ولی اگر شما تشک ببرید تو مثلا دوره دکترا در امریکا، یه دفعه متوجه میشید که نیمی از دانشجویان دوره دکترا در امریکا اون ولی 40 ساله. ولی این معناش نیست که بیشتر تحصیل کرده‌های ما یا کسانی که مدرک دارن اون ولی 40 ساله. نه، اون درست نیست. ای بسا فقط 10%، ولی در محیط دکترا یه چنین جوی حاکمه. بنابراین اون چیزی که شما گفتید، چون نمیخوام ببینید یادتون باشه عرض کردم، خطری که یه تیپی مانند شما داره در این زمینه اینه که دلیل رو با دلیل تراشی و با بهانه اشتباه کنید. حرفی که شما زدید چرا جلوتونه گرفتم عزیز؟ برای اینکه این حرف حرف علمی، واقعی و عقلی نیست. یعنی این که شما من بفرمایید که من دور برم نگاه میکنم، اینم بسیاری از افراد هستن که حتی هنوز ازدواج هم نکردن، پس من از اونا جلوام، نه، شما از کل جمعیت خیلی خیلی عقبی. از اون گروه بله، ولی از کل جمعیت نه. یعنی شما اگر تش ببرید نگاه کنید به 32 ساله های ایرانی، رفت میدید 80%شون 85%شون ازدواج کردن و از اینا 75%شون بچه دارن. پس بنابراین شما قراره با کل جمعیت خودتون مقایسه کنید، نه یه گروه خاص، اگر میخواید نتیجه گیری کنید. و این اون چیزی است که هست. حالا چون گفتی دارم میگم جان.
بله، من الان فکر میکنم توی جو رقابتی دانشجو گیر کردم که یه جوری فکر میکنم که اشتباه من اینه. شاید توی این سن هنوز به فکر اینم که حالا چه موضوع تزی کار کنم، چه نمره کسب کنم، یه حالت رقابتی که من توش گیر افتادم. یعنی در ادامه صحبتهای شما درست میفرمایید، کسایی که حالا همسنهای من شاید بیشتر هم هستن، ازدواج نکردن، شاید من دارم با اونا رقابت میکنم، خودم مقایسه میکنم، فکر میکنم خیلی جلو شاید باشم، حتی به اشتباه.
داری که ببینید عزیز، موضوعی که بسیار بسیار مهمه اینه که وقتی اولا بسیار از وقت مقایسه معنایی نداره، دوم مبنای مقایسه باید درست باشه و الا نتیجه گیری ها نخواهد بود. بعدم ببینید عزیز، محیط دانشگاهی مثل اینمونه که شما اگر رفتید به یه مهمونی فامیلی، ممکنه هیچ کوشش عجیبی برای بردن و باختن نباشه، ولی اگر شما رفتید توی مسابقه فوتبال، اصلا اساس بازی بر برد و باخت. بنابراین بسیار از اوقات در یه محیطی بانند دانشگاه ایران، به دلیل اینکه درصد کمی موفق میشن وارد دانشگاه بشن، معلومه که این شرایط رقابتی همچنان بر اونجا حاکمه. اینی که شما مثلا در کالج های امریکایی رقابتی به اون صورت نمیبینی. چرا؟ برای که هر کسی بخواد به یک اعتبار میتونه وارد بشه و بعد از اونم پراکندگی دانشجویان در دانشگاه های مختلف وقتی دو سالشون رو گذروندن اینقدر هست که هر کسی به فکر نمره خودشه، مقایسه نیست. ولی اگر شما من بفرمایید وقتی 4 سالشون تموم میکنن و حالا مثلا بیولوژی خوندن و میخوان برن پزشکی، تمام ذهنشون مسئله رقابت، برای که با نمره امکتشون درست باشه.
بله، خب شاید دقیقاً درست میفرمایید. بعد آقای دکتر، همین محیط هم منو خب خیلی مضطرب میکنه. یعنی من تا تو خونه هستم آرامش دارم، خودم حس میکنم، ولی وقتی وارد این محیط میشم خیلی مضطرب میشم، فکر میکنم زمینهای اضطراب هم دارم، یعنی 100% احتمالش هست که داشته باشم. بعد اینکه آقای دکتر الان شما میفرمایید که پس من اول با همسرم با یک مشاور
حتما عزیزم صحبت. نه این کارو بکنید، بلکه ببینید عزیز، بذار من باز یه چیز دیگه به شما
بفهم.
شما بیاد به من بگید زن و شوهری هستن که نسبتاً از زندگیشون راضی هستن و بچه نمیخوان یا یه دونه بچه میخوان، اگر چنینه و مشکلی برای باردار شدن ندارن، دلیل اول و اساسیش استرام، یعنی علتش اینه که یه تصویر و تصوری از داشتن فرزند و مسئولیت ها و وظایف مربوط به اون و موانع و محدودیت هاست که به وجود میاره. پس بنابراین اصلا شما احتیاج نداره به من بگید شاید، نه، شما حتما آدم مضطربی هستی، برای که اصولا اون جایگاه خانواده در شما اضطراب رو وجود میاره. بعدم ماجرای اضطراب به عنوان شایع ترین مسئله و مشکل انسانی در طول تاریخ و همکنون چیزیست که خیلی راحت، همینقدر که کمی اوضاع نابسامان باشه، همینقدر که زمینه ارثی وجود داشته باشه، خودشو نشون میده. پس بنابراین اون چیزی که من به شما میخوام بگم اینه، ممکنه اون پای شکست در شما نداشت باشی، ولی پای آسیب دیده رو داری، پای ضعیف رو داری، و بنابراین هر کاری که بر میگرده به این که شما باید باش پاتون رو به حرکت بنازید، از راه رفتن تا ورزش کردن یا رقصیدن یا هر چیزی هست، شما با مانع روبرو هستید و به اون خاطره که من حرفم اینه که شما 5 تا 10 ساعتی با همسرتون و جدا با کسی صحبت بکنید، ممکنه بعدا متوجه بشید که 50 ساعت یا 500 ساعت دیگه وقت احتیاج دارید، ولی اون برای یک تشخیص، برای روشن شدن چراغا لازمه. درست بس که شما یه آزمایش خون میدید، حالا به شما میگن که مثلا قند خونتون اشکال داره یا کمی چربی و کلسترول دارید، خب تکلیف کار از این بعد دیگه روشنه. در حالی که اگه به شما بگن نه، آزمایش خون نشون میده که همه چیز عادی و طبیعیه، شما میدید دنبال کارتون. اینی که من اون رو از شما میخوام به خاطر اینکه سرایتونه. بگذاریم از این که اصولا رفتن پلوی تراپیست در دنیای امروز به ویژه در جامعه مانند ایران با توجه به این دگرگونی ها و شکافی که میان در حقیقت سنت و نه تنها مدرنیته، سنت و مدرنیته و مدرنیسم پرسه وجود داره، احتیاج به این است که ما وارد حمام روانی بشیم. یعنی شما در اونجا خیلی زود مثل هوای آلوده تهران کثیف میشید و این حمام روانی هفته یه دفعه برای همه لازمه، در ایران خیلی لازم تر و یا ضروری تر. مهمش اینه که فرد مناسب رو پیدا کنید که بتونه واقعا کمکتون کنه در این شرایط. بنابراین صرف نظر از این که اصلا موضوع مدرسه شما، دانشگاه شما، ازدواج شما، فرزند شما مطرح باشه، بهتر است که یک کسی که چراغش به دستشه شما رو یه ذره تو این تاریکی‌ها که با تردید و ابهام به موضوع نگاه میکنید کمک کنید. به هر حال مواظب خودتون همسرتون باشید، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر. فقط ببخشید، من حالا شما فرمودین با مشاور خب صحبت میکنم، قرار صحبت کنم حتما، چون من دوست دارم که اگر واقعا قرار بچه دار بشم، حالا راه رو من نشون بدم و تصمیم بر این شد که من بچه دار بشم، چون اسم کم یک سری زمینه‌های عصبی و خشم و عصبانیت هم باهام هست، یعنی یه جاهایی متوجه میشم که خشم دارم، بسای چیزای خیلی کوچیک خشمگین میشم. نمیخوام که حالا با ورود بچه یه چیز ناخواسته باشه یا یه جوری باشه که فقط از سر اینکه دیگران اجبار میکنن یا اطرافیان میگن که بچه دار نمیشیم باشه. درسته شما؟
نه من ببینید عزیز، من بعد از اینکه بحث پرورش و تعلیم تربیت رو تمام کردم،
بله،
آمدم سراغ اون چیزی که من اسمش رو مثلث زحمت و نکبت میذارم، که استرابه، ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانیه. بعد افسردگیست که در ایران و خیلی جا با دو قطبی، یعنی منیک دیپرشن، افسردگی شیداییه و بعدن خشم و عصبانیه و اداره کردن خشم عصب. 3 تا 8 ساعت سی دی و دیویدی هست و در ایران هم هست به قیمت بسیار کم. اونو توصیه میکنم اولم استراب رو میشنوید، بعد افسردگی رو، بعد خشم و عصبانیت. حالا نگاه و نظرتون عوض میشه. 2، شما با توجه به وضعیتی که دارید حتما باید بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش و تعلیم تربیت و بخش دوم تولد تا 3 سالگی رو بشنوید یا ببینید، چون اونجا اون 30 ساعت هم به شما کمک میکنه که به عنوان یک مادر، به عنوان یک همسر و به عنوان یک انسان که اتفاقا کمک میکنه به شناخت خودتون، برای که ماجرای پرورش تعلیم تربیت نیست که ما با بچه ها چه کنیم، متوجه میشیم با ما چه کردن و ما کجا هستیم و ما چگونه پدر و مادری داشتیم. بنابراین شما من میگید برای من یه ضرورت چیه، میگم اولا ترس و استراب و وحشت، بعد افسردگی، بعد خشم و عصبانیت، بعد بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش و تعلیم تربیت، چون من در اونجا به 15 تا اصلی که دگرگون شده و 50 تا مطلبی که عادی شده و ضمناً آمادگی برای حاملگی اشاره میکنم و اصول کلی پرورش تعلیم و تربیت رو اونجا میارم. بنابراین از نظر من روی هم این مثلا 54 ساعت به شما حتما قول میدم که درست مانند کسی که تو عمرش مثلا فرض کنین پاریس و لندن نبوده، حالا یه ما میره اونجا میگرده، یه تصویر و تصور بیشتر و بهتری و واقع بینتری از لندن یا پاریس داری و این کار رو حتما بکنید، حتی همسرتون این کار رو بکنید، چون اون چیزی که مثلث زحمت و نکبته به من شما میگه ما در زندگیمون بعد از ماجرای پرورش تعلیم تربیت یا در مثلث رحمتیم که واقعیت، مسئولیت و اخلاقه که در ایران به دلیل شرایط محیط خانوادگی و آموزشی و اجتماعی تقریبا برای کمتر کسی اتفاق بیفته، حتی نزدیک شه. بنابراین از مثلث رحمت که واقعیت و مسئولیت و اخلاق، ریالیتی، مورالیتی، ریسپانسیبیلیتی خبر نیست، ناچار ما در مثلث دوم قرار میگیریم که مثلث زحمت و نکبته، استراب، ترس و استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت و در میانش استرس یا فشار روانی اجتماعی است و راهی غیر از این نداریم. و بعدم اشکال کار اینه که استراب موجب افسردگی میشه، استراب و افسردگی موجب خشم میشن، خشم موجب استراب بیشتر میشه، موجب افسردگی میشه و همه اینا استرس، فشار روانی اجتماعی زیادتر میکنه. بنابراین یه دور باطلی پیدا میشه که پدیده‌ای که علت بوده معلول میشه و بعداً این که معلول بوده علت میشه و اینا در هم تنیده میشن و کار رو برای ما سخت و مشکل میکنن. و بنابراین درست مانند یه فردی که از یه طرف درد داره، از یه طرف خونریزی داره، از یه طرف احساس نگرانی و ترس و وحشت میکنه، همه کنار هم و با هم قرار میگیرن مثل یه حادثه تصادف. و این موضوع جدی عزیز و متاسفانه ما در همه جوامع حتی در امریکا و در ایران مثل شماها دل ذره رو شکافتید و میدونید اتم هستش چجوریه، خبر از سرعت الکترون ها و ترکیب الکترون ها دارید، به اوج آسمان ها رفتید میدونید در کهکشان ها چه خبری، عمق دریاها رو رفتن، زیر زمین رو رفتن، اما اون کسی که ما هستیم و خودمون با خودمون هستیم شناختی از خودمون نداریم. من تقریبا کمتر آدمی دیدم که ارزیابی از خودش نزدیک به واقعیت باشه، اصلا نزدیک، یعنی تصویر و تصوری که از خودش داره نزدیک باشه. نمونه برجستش مهمترین موضوع انسانی مسئله محبت و مهربانیه و به جرأت از هزار نفر که آمدن درباره مهربانی خودشون و یا دیگران صحبت کردن 950 تاشون حتما مهربان نبود. و آدمایی که اینقدر فکر کردن پدر و مادران خوبی هستن که تمام زندگیشون رو وقف بچه‌ها کردن، فقط موجوداتی بودن که به دلیل تنفر عمیق و سنگین در وجودشون به خاطر نزدیکانشون دوچار آنچنان استراب و وحشتی شدن که چاره جز کنترل و مالکیت نداشتن. بنابراین من پدری که تمام زندگیم رو برای بچم گذاشتم و میخوام از طریق کنترل کردن و مالکیت او و هدایتش و راهنماییش و تشویقش و تنبیهش به یه جایی برسم، یه موجود وحشت زدهی هستم که مشکل من خشم و عصبانیت، ولی در زیر اون تنفریست که نسبت به خودم و دیگران دارم. پیچیدگی مسئله انسان اینجاست عزیز. و علت این که من برای دوستانی مانند شما دلم میخواد اون حد اقلا رو بدونن و بعدم با یک کسی که نگاه علمی داره گفتگوی داشته باشن، این که این چراغ‌ها روشن بشه، این چشم‌های بسته باز بشه، آدم دوربرش رو نگاه کنه، چون متاسفانه بزرگترین مشکل و مسئله مردم دنیا عدم توجه به واقعیت. و باز به همین دلیله که بارها و بارها عرض کردم اگر یک کسی به من بگه چرا یه چیزی نزدیک 16 سال طول 6 مارچ میشه 16 سال کمتر از یک ماه دیگه، من 16 سال این برنامه رو هر روز به یک اعتبار داشتم، حالا که روزی دو دفعه است دارم، فقط یه هدف دارم و اون این که شاید بتونم به عنوان یه معلم، به عنوان کسی که یه وظیفه و مسئولیتی برای خودش قائلی از این طریق زندگی میکنه، فقط هموطنان و همزبانان خوب و عزیز کمک کنم با واقعیت نزدیک بشن. و بنابراین تمام گفتگوی من با شما که خیلی راحت هر کسی میتونه متوجه بشه اینه که من اصلا حاضر نیستم هیچ گفتگوی دیگه با شما داشته باشم جز اینکه شما رو برگردونم سراغ اینکه من و شما بدونیم واقعیت چیه. چرا؟ برای که همه مطالعات نشون میده مثل روز هم روشنه، روزی که شما رو واقعیت پا بگذارید شما نابود میشید، روزی که شما رو اصول اخلاق پا بگذارید از درون فرو پاشیده میشید و بنابراین نمیشه با اینا شوخی کرد. این درست مثل که من برم بالا یه پشتبون 100 طبقه و بعد بگم میخوام این پشتبونی که 10 متر 11 متر از این ورش برم به اون ور، خب من میافتم و میمیرم، هیچ گریزی هم ازش نیست. مهمم نیست که چقدر آدم خوبی ام یا بدی ام، زنم یا مردم، پیرم یا جوونم، مردم برای من دعا خوندن یا نفرین کردن، هیچ فرقی واقعیت جان نمیکنه. هرگز هم استثنایی قائل نشده، هرگز هم معجزه ای اتفاق نیفتاده و بنابراین این واقعیت سخت و تلخی در مقابل من. و به همین جهت که من دلم میخواد عزیز شما چراغا روشن کنید ببینید، بعد بگید اون چیزی که میبینم اصلا برام مهم نیست، یا بزنیدش کنار یا بخواید نابودش کنید، ولی با ندیدن واقعیت من شما به جایی نمیرسیم. بنابراین لطفاً و حتماً با همسر خوب و عزیزتون این ماجرا رو برای چند ساعتی تعقیب کنید. اون سی دی دیویدیو رو هم نه به خاطر اینکه کار منه ابداً، چون برای من در اونجا فایده ای هم به یک اعتبار اصلا نداره، ولی فایدهش بسیاره به خاطر نقشی که شاید داشته باشه تو دیدگاه و دانش و بینش دوستان. یه نگاهی بکنید به بقیه دوستانتون هم بدید اون رو ببینن یا بشنون و در این باری که کپی کنن و اینا بنده هیچ مشکلی ندارم و همیشه هم درخواست این بوده که لطفاً این کار رو بکنید، ولی کسی مثل الان که درست کردن کپی نکنن بفروشن و بعدم کار درستی هم انجام ندن، اون رو نباش خوشحالم نه راضیم نه هر جوری که دلتون میخواد اون رو درست میدونم، ولی اون چیزی که هست ماجرای پرورش تعلیم تربیت افسردگی استراب خشم پنجا باید و نباید چرا ازدواج چرا طلاق، این 10 تا کاری که از من هست و اونجا هست و دلم میخواد دوستان بشنم. مدتی هم از پیام ها گذشت ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و مواظب خودتون باشید. مرسی عزیزم، ممنون از شما. خدا نگه. چنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
You have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations. Or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC, license number OC71568.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaqatlaw.com.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که دارم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
من در رابطه با انگیزه سوال داشتم. اینه که من جدیداً با شما آشنا شدم و متوجه شدم که انگیزه در واقع نیاز اولیش نیازه، در واقع اون پایش نیازه، ولی نیستی متوجه نمیشم چرا بعضی ها نیاز رو، یعنی در واقع نیازشون بیشتر از یک کس دیگه است. مثلا چرا من نیازام کمتره که انگیزه و هدفم بیشتر باشه؟ این متوجه نمیشم.
خب حرفی که میزنی درسته عزیز. ببینید، ما به عنوان یه موجود با دو چیز روبرو هستیم، یکی درده و در مقابلش لذت و یکی مرگه و در مقابلش زندگی. بنابراین من و تو میتونیم لذت ببریم یا درد بکشیم، من و تو میتونیم زنده باشیم یا بمیریم. حالا وقتی که این قاعده کاره، یه چیزی اینجا سرکلش پیدا میشه و اون اینه که ما اگر یه اصولی رعایت نکنیم درد میکشیم و میمیریم. این اصول وقتی که اینقدر جدیان که موجب درد و یا مرگ میشن، تبدیل میشن به یه چیزی به اسم احتیاج و نیاز که باید ارضا بشن و برآورده بشن. یعنی من میدونم این نفس نکشم میمیرم، من اگر غذا نخورم رنج میبرم بعد میمیرم. بنابراین یه سلسله از نیازها و احتیاجها پیدا شده و این سلسله نیازها و احتیاجها در طول تاریخ تکامل انسان دوتاش تو مغز جا افتاده، یعنی مغز مسئولش شده و کاملا بر مبنای اصولی که داره عمل میکنه. اولش نیازهای فیزیکی ماست، یعنی فرض کن نیاز ماست به هوا یا به غذا. بنابراین من اگر بگیرم بشینم و به تو بگم من تصمیم گرفتم خودکشی کنم و نفس نمیکشم، من میشینم جلوی تو و نفس نمیکشم، یه جایی میرسه که طبیعت بر اساس قانونش حق رو از من میگیره و منو وادار به نفس کشتن میکنه، من نفس میکشم. بنابراین کسی که بخواد خودشو بکشه و از طریق نفس نکشن باید خودشو حلق‌آویز کنه، یعنی وقتی خواست نفس بکشه نتونه، نه اینکه بتونه. چرا؟ برای که طبیعت این رو گذاشته. یا در خصوص فرض کن قضا، از یه حدی که گذشت مکانیزمای به کار میفته که دیگه من تصمیم گیرنده نیستم، انتخاب کننده نیستم، از یه حدی کنترل ممکن از دست من بگیره. بگذاریم از این که به دلیل آزادی انسان یه جایی گفتگو داره، یعنی میخوام اینو بگم تو مغز من تو نیازهای فیزیکی ما باید برآورده بشه ولا درد میکشیم و میمیریم. دوم، مسئله ای که مغز رو به هم میریزه و نمیدونه چی کار بکنه، یعنی بمبی که تو مغز منفجر میشه، استراب است و امنیت، استراب است و عدم امنیت، یا امنیت است و آرامش. یعنی موضوع امنیت و آرامش احتیاجه برای اینکه این سیستم بتونه کار بکنه. نتیجتا ما با دو تا نیاز اصلی روبرو هستیم، یکی نیازهای فیزیکی مونه مثل هوا، مثل غذا، و یکی به امنیت و آرامش. و بدن برای این خیلی آمادگی داره، دست به خیلی کارا میزنه، خودش برای خودش هزار جور راه پیدا کرده که اینا انجام میشه. حالا روزی که من و تو این نیازها رو داریم، به ما انگیزه میده، زمینه میده، فشار ما رو میذاره که برای چه کار بکنیم. بنابراین من تشنم، یه لیوان آبم اونجاست، من هر جوری شده خودم رو میکشم به اون لیوان آب حتی نتونم راحت راه برم. چرا؟ برای که در من این نیاز ایجاد انگیزه میکنه که تو باید این لیوان آب برداری و برای من میشه هدف. بنابراین آدما بر اساس نیازی که دارند و راههایی که برای ارضایشه حرکت میکنن. حالا اینجا حرف درسته، برخی از آدما به دو تا لیوان آب احتیاج دارن، یه ده یکی. چراییش هم به زمینه فیزیکی مرتبطه، هم به زمینه روانی. یعنی من برخی از وقت یه لیوان آب میخوام برای که واقعا بدنم احتیاج داره، اما این زمانی چهار تا لیوان آب میخوام، چون آدم نگرانیم، چون نگرانم که فردام تشنم میشه، چون امیدی به خودم و دیگران ندارم. و همجاست که وقتی تو توی شهری زندگی میکنی که مثلا خونه همه لوله کشیه و آب هست، دیگه کسی نگران آب مثل گذشته نیست که ما داریم از تشنگی میمیریم، میدونیم همیشه آبی هست. پس بنابراین ما این نیاز رو با طریق سیستم لوله کشی و یا در دسترس بودن آب برای خودمون حل کردیم. ولی تو میتونی وسط اقیانوس باشی، یه قایق داشته باشی، آب نداشته باشی، از تشنگی بمیری، برای که آب اقیانوس قابل خوردن نیست. به میزانی که حتی بتونی بخوری تشنه تر میشی به خاطر نمکش. نتیجتاً ما با یه واقعیاتی روبرو هست. اما انسان به دلیل این جنبه تعادلی نبوده که زندگی میکرده، اون اکولیبریم. انسان یه موجود تکاملی است، بنابراین اومده در خودش یه نیازهای دیگه رو به وجود آورده و بعدن اون نیازها رو خواسته ارضا بکنه. نیاز اول که نیاز شماره 3 است، نیاز است به تعلق و عشق، یعنی محبت و عشق. نیاز شماره 4 میل به دانایی و آگاهیه. نیاز شماره 5 میل به زیبایی و هنره. نیاز شماره 6 میرسه به اون چیزی که به عنوان رسیدن به مرحله خوددوستی و دیگردوستی و خوب دانستن خود و دیگران، یعنی سلف استیم. نیاز شماره 7 اون چیزی که ابراهام مزلو میگه سلف اکچوالیزیشن. ما مثل یه دانه‌ای هستیم که باید ریشه و ساقه و شاخه و برگ و گل و شکوفه و اینا بزنیم، بنابراین میافتیم تو اون مسیری که خودمون رو به کمال برسونیم. و به نظر من نیاز شماره 8 نیازهای اخلاقی و انسانی است. ما به گونه‌ای میتونیم در خودمون میل به عدالت رو، به محبت رو، به آزادی رو، به حقیقت رو رشد بدیم. به همین جهت است که من بر اساس آنچه که ابراهیم مزرو همه راه رو رفته، ولی کمکی اگر من هاشی رفتم، من 8 نیاز میشناسم. 2 نیاز واقعی که نیازهای فیزیکی هن و مبتنی بر کم بودن، و 6 نیازهای در حقیقت حقیقی که نیازهای به قول ابراهیم مزرو بین نیت هستن، نیازهای مربوط به بودن هن. نه اون 2 نیاز اول که دفیشنسی نیست، نیازهای مبتنی بر کم بودن. چون در نیاز شماره 1 و 2 من به این دلیل که تشنه هم آب میخوام و الا من شیشه یا شلنگ آب رو نمیذارم تو دهنم مثلا یه 100 لیتر آب بخورم میمیرم. چرا؟ برای که اونا نیازهای مبتنی بر کم بودن. من با 1 لیوان 2 لیوان آب با 2 نون سیر میشم، من دیگه 700 نون نمیتونم بخورم. یا من یه مقدار مشخصی هوای اکسیژن میخوام، بیش از اونش اصلا منو میکشه. نتیجتاً اونا نیازهای مبتنی بر کم بودن و بهمجاست که یه حدی از امنیت و آرامش رو احتیاج داره. ولی بعد از اون نیاز شماره 3 تا 8 نیازهایی نیستن که مبتنی بر کم بودن. تو هیچ وقت نمیتونی سر یک کلاس درس به استادت بگی که استاد بس دیگه 7 مطلب یاد گرفتم، ای 8 میگی بالا میارم. ولی اگر آدم تشنه باشه، لیوان 4 بهش دادن بعد لیوان 8 میخواستم بدن، حتما بالا میاره چون نمیتونه بخوره. به همجاست که بهش به جای نیازهای مبتنی بر کم بود میگن نیازهای مبتنی بر بود. به نظر من سلسله مراتب نیازها یا هایرارکی آف نید این مراحل 8 گانه. نیاز شماره 1 نیازهای فیزیکی، نیاز شماره 2 امنیت و آرامشه. اینا واقعی هم تو مغز کار گذاشته شده. اما نیاز شماره 3 باید به وجود بیاد. اشکال کار مردم دنیا اینه که 90% مردم دنیا به نظر من رو نیاز شماره 1 و 2 هن. و متاسفانه شرایط ایران ما رو برده تو نیاز شماره 1 و 2. و شما کاملا با صحبتهایی که از دوستان میشنوید میبینید بقیه فقط بازی و اداست. یعنی ماجرای عشق و ماجرای علم و ماجرای هنر و اینا تبدیل شده به یه بحثایی که اصلا نه به علم مرتبطه، نه به هنر، نه به عشق. یعنی ماجرای هنر اصلا رفته در یه چارچوبی از یه مقدار مطالبی که اصلا جایگاهش اونجا نیست. و بعدم یه دفعه میبینید هنرمند و عالم به این دلیل دنبال علم نیستن و دنبال هنر، بلکه به دنبال این هستن که نیاز شماره 1 و 2 برآورده کنن. یعنی من عاشق میشم برای که کسی بیاد به من غذا بده و امنیت و آرامش بده، چه خانوما چه آقایون. من میرم دانشگاه لیسانس میشم، دکترا را میگیرم، نه به خاطر علم، نه به خاطر اینکه از خودم آدم بهتر و برتری بسازم، برای که بتونم خرج غذامو در بیارم و یه امنیت و آرامش داشته باشم، یه سرپناهی داشته باشم. من میرم تو کار هنری نه به خاطر هنر، نه به خاطر رشد و تغییر خودم، بلکه میرم اونجا به خاطر اینکه بتونم باهاش زندگی کنم. کمی از این موجهه، برای که همه اون کارا باید در این مسیرم باشه. و آدم سالم آدمیست که تو نیازهای بالاتر میره تا پایین تر. حالا برمیگریم سراغ پرسش تو. این نیازها شدتش، وسعتش، عمقش تعیین کننده انگیزه من که چرایی رفتار من و هدف منو مشخص بود. بنابراین تو اگر الان تو خونه نشستی با روزی چند ساعت کار که نیازهاتو برآورده میکنی راحتی، اگه یه دفعه متوجه شدی از عزیزان دیگه کسی مریض و احتیاج به پول داره و تو پول نداری، حاضری بری یه جا 2 برابر کار کنی. چرا یه عده‌ای صبح کار میکنن تا بعد از ظهر بعد از ظهر میرن یه جای دیگه؟ برای که یه نیازهایی دارن که با وجودی که این کار دردآور و رنج‌آوره انجامش میدن، برای اینکه گرفتار درد و رنج بیشتری به خاطر عدم توانایی برای ارضای نیازهاشون روبرو نشن. و به همجاست که کسی 4 ساعت کار میکنه، که 7 ساعت، یکی 12 ساعت. حالا اینجا میتونه آدم مثل هر چیز دیگه مشکل داشته باشه. آدمایی هستن که بیش از حد میخوان، آدمایی هستن که یه چیزایی رو به گونه‌های خاصی میخوان، آدمایی هستن که درباره خوردن غذا مسئله داره، آدمایی هستن که درباره اینکه خونشون کجا باشه یا نباشه، چقدر کوچیک یا بزرگ باشه مسئله داره. اینا مسائلی است که ما رو میکنه با 3 نیاز: نیازهای فیزیکی، نیازهای روانی، نیازهای اجتماعی. بنابراین من به عنوان یه آدم یه نیاز فیزیکی دارم، غذا میخوام. من به عنوان یه انسان احتیاج به دوستی یا بودن با دیگری و یا تنها نبودن دارم که نیاز روانیم. من دلم میخواد تو محیط اجتماعی مثلا مورد توجه و محبت قرار بگیرم، نیاز اجتماعی من. حالا در آدما اینا میتونه به صورت درست باشه، به صورت غلط باشه، به صورت بیمارگونه باشه. من میتونم برم خودمو معتاد کنم، حالا احتیاج به شیشه یا هروئین دارم. حالا این نیاز من در زندگی منو مشخص کنه و معلومه حالا که باید به دنبال این نیاز برم، اون زمانی که ندارم میتونم خودمو به خطر بندازم، حتی میتونم با پلیس درگیر کنم، میتونم راهی زندان بشم، میتونم با مسئله مرگ و زندگی روبرو بشم، برای که معتادم. بنابراین موضوع انسان حقیقتش این هست که به دنبال و به دور نیاز میچرخه. هر کسی که به من ظرف 10 دقیقه بگه احتیاج ها و نیازهاش کدامه و و چگونه میخواد اونو برآورد کنه، من بیش از هر راه دیگری میتونم اون آدم رو بشناسم که من با کی روبرو. شما من بگید احتیاجاتتون چیه، چگونه میخواید این احتیاجات رو برآورده کنید، برنامه‌تون چیه، من میفهمم شما کی هست. روزی که شما گفتید من غذا میخوام و اینقدر میخوام اینقدر خوب میخوام ولی نمیخوام درس بخونم کار بکنم، میخوام برم از کسی بگیرم یا میخوام برم یه زنی بگیرم که پول داشته باشه یا شوهری بکنم که پول داشته باشه، من میفهمم شما کی هستید. به همین جهت است که احتیاج و نیاز بیش از هر چیز دیگری انگیزه انسان رو، چرایی رفتار ما رو و ضمناً هدفهای ما رو مشخص میکنه. متاسفم که تلفن تو از ایران بود و سر یک ساعتم قطع شد و ولی منم فکر کنم حرفم رو زدم، ولی خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
آیا شخصاً یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ آیا از IRS وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5500.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
آه این چیزا. به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز ایرانی لس آنجلس، ولی، اورنج کانتی و گلندل همکنون در اختیار شماست. علاقمندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول و دوم ماهنامه را دریافت کنند. موضوع شماره اول اعتماد به نفس و موضوع شماره دوم حرمت نفس می باشد. مراکز فروش: وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، ولی پرودیوس، شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلاد مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر ارواین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، ام‌ان‌ام مارکت، گولدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیراب گروسری. ماهنامه رادیو همراه همکنون همراه شماست.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم حاتم جونی میسیندی و آولده.
اوکی مگو تانزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگون نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
سن گفته؟
949-768-0122.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از سه‌شنبه 16 فوریه ساعت 7:30 در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانسیست همراه با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی، تولد تا 18 سالگی و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. محل برگزاری اولمپیک کلکشن از سه‌شنبه 16 فوریه از ساعت 7:30 در اولمپیک کلکشن، 8 سه‌شنبه یا 8 هفته ادامه خواهد داشت و ورودی هم برای 24 ساعت اون $100. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم.
خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور.
من یه سوال داشتم خدمتتون. نمیدونم از کجا شروع کنم، ولی فکر میکنم از کودکیم شروع کنم بهتر باشه. من با مادرم رابطه خوبی نداشتم. مادر من تمام مدت سعی میکرد که با من رفتار خشن داشته باشه و دائم با من سعی میکرد قهر باشه، قهرهای طولانی مدت. بعد سعی میکردم باش آشتی کنم، با شروع میکرد موقعی که میرفتم باش آشتی کنم شروع میکرد به داد زدن، نمیخواد آشتی کنه، یه بهانه دیگه میآورد قهر بودن رو ادامه میداد. بعد حتی اگه آشتی هم میکردیم دوباره یه ما بعدش دوباره شروع میکرد قهر کردن و اینا. خلاصه خیلی مشکل داشتم.
حالا صبر کنید. نه، من باید بزرد. حالا شما الان چند سالتون عزیز؟
من 37 سالم.
به من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارید، با چه فاصله ای؟
یه برادر دارم، یه سال بزرگتر از من.
آیا با برادرتون هم همین کار رو میکرد؟
نه اصلا. با برادرم بسیار رابطه صمیمانه.
حالا نه، چون ممکنه این اصلا تصور شما باشه، آیا کسانی که ناظر بودن هم این رو مانند شما گزارش میکردن؟
بله، کاملا همینجوری.
اگر یه کسی به مادرتون میگفت که چرا با پسر گونه دیگری هستی تا با دختره، جوابش چه بود؟
من خودم ازش میپرسیدم، میگفت که من پسرمو بیشتر دوست دارم.
بسیار خوب. شما از چه سنی فکر میکنید این تفاوت و تبعیض وجود داشت؟
فکر میکنم از بعد به تولد.
حتی
مثلا من زیر 4 سالگی یادم نمیاد، ولی یکی از آشناها رو یه موقع مدت پیش دیدم، داشت تعریف میکرد که مثلا ما بچه بودیم، اومده بود خونه ما، بعد میگفت که نمیدونی چقدر برادرت و مامانت دوست داشت، خیلی ذوقشو میکرد و اینا. گفتم با من چجور بود؟ گفت نه، تو با تو کاری نداشتی. یعنی حتی موقعی هم که من یادم نیست همین احساسو داشت.
حالا بذار یه سوالی بکنم، سوال بعدی عزیز. سوال بعدی من این است که آیا ماجرا به خاطر دختر بودن شما بود یا به خاطر خود شما؟
فکر میکنم به خاطر دختر بودن من بود، در این حالی که پدر من به من توجه داشت و شاید مثلا همین هم بیشتر آزارش میداد.
اوکی. حالا مادر شما بر اساس اون چیزی که میدونید، که امیدوارم بدونید، تا چند، چون این حرفایی که شما میزنید مال بیماره، کامل روانیست.
بله، بیمار بود، الانم هست.
خب حالا به من بگید تشخیصی که رویشون داده شده، اگر داده شده چی؟
من خودم تشخیصی که دادم اینه که شخصیت هیستریونیک داره و بسیار مهرطلبه.
آخه مهرطلب یه هیستریونیک به هم میخوره، درسته، ولی این تا اون مرز نمیره که آدم با دخترش چنین کنه از کودکی. چقدر آدم خشمگین و عصبانیه؟
والا با من که دائم پرخاش میکرد. رابطهش با پدرم خوب نبود، خشمش رو من میریخت چون با اون نمیتونست به اصطلاح زیاد درگیر بشه. یه خشم فرو خورده داشت که فکر میکنم فقط میتونست با من
مادر الان چند سالشونه؟
70 سالشه.
بعدم به من بفرمایید پدر چند سالشونه؟
پدرم هم تقریبا هم 70 سالشه.
مادر شما رو در 33 سالگی آورده در دنیای قدیم، این که آدم بچه اولش 31 و 2 باشه، بچه دومش 32 و 3 باشه، خیلی عجیبه. چرا اینقدر دیر ازدواج کردن؟
دیر ازدواج کرده بود، بله.
مادر درسی هم خوندن یا نه؟
دیپلم داشتن.
کار میکردن یا نه؟
بله کار بود.
دیگران راجبه ایشون نظرشون چه بود؟ یعنی بقیه مردم راجبه مادر؟
بقیه مردم نظرشون بود که ایشون بسیار مهربونه.
خب آخه بیتونه
چون مهتلب بود و سریانیک بود، من فکر میکنم که برداشت بقیه داشته.
حالا بریم سراغ خود شما. خود شما چی خوندی؟ چه میکنی؟
من آیده تو پزشکم و الانم اینجا تخصص قبول شدم و میخوام شروع کنم.
از نظر ازدواج چه کردی تا به حال؟
ازدواج کردم.
چند سال قبل؟
6 سال قبل.
فرزند چی داری؟
فرزند ندارم.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 6 سال از من بزرگتر.
چرا فرزند نداری؟
فرزند نمیخواستی.
اوکی. خب یه خبرهایی هست عزیز، اگر من بگم صرف نظر از این که مادر آنگونه بودن، خود شما اگر بخواید الان خودتون رو تعریف کنید از نظر موضوعها، مسائل روانی، انسانی، ارتباطات اجتماعی، خودتون چگونه معرفی میکنید؟
آیا تو میخواستم در این رابطه با تون صحبت بکنم؟ من از تقریبا 16 سالگی دچار اضطراب شدید شدم و 18 سالگی افسردگی شدید پیدا کردم. بعد اینکه خب ولی خب فکر میکنم آدم باهوشی بودم، تونستم درسم رو ادامه بدم. مشکلی که در تمام طول تحصیل داشتم این بود که چون فکر میکنم ریشش همون مادرم بود، من موقعی که شرایط استرس دار داشتم، یعنی بیشتر این سوالم در این قسمت از شما، چون میخوام دوباره تحصیلم رو ادامه بدم، میدونم این احساس بعد دوباره به من بر میگرده، میخواستم ببینم چجوری این احساس رو از زندگیم جدا کنم. موقعی که شرایط استرس داری که توش قرار میگرفتم، امتحان مثلا داشتم، پریزنتیشن داشتم، دچار یه حالت ترد شدگی از خانوما به پهم دست میداد. مثلا اگر دوستی همکلاسی کسی اصطلاح من رد میشد، محلی به من نمیذاش. حالا ممکن مثلا تو دنیای خودشم میبود و اصلا کاری به من نداشت، ولی من یه احساس پارانویی بهش پیدا میکردم که این دشمنی با من داره، یه خشمی با من داره. بعد دچار استراب میشدم، اگر میخواستم درس بخونم نمیتونستم درس بخونم، به دنبال استرابی که پیدا میکردم، اتک استراب پیدا میکردم، افسردگی پیدا میکردم، اینا که همیشه با قرص و اینا سعی میکردم به جوری زندگی کنم، ولی خب خیلی سخت بود شرایط، خیلی سخت بود. و این شرایط رو من تو شرایط استرزا پیدا میکنم، مخصوصا در مورد درس خوندن. در شرایط دیگه اصلا کاری ندارم، مهم نیست حالا هر کی میخواد محل بذاره نظر.
نه کاملا فهمیدم. طب صبر کن، چون متاسفانه چون یه وقت دیگه میتونیم با هم صحبت کنیم، ولی من الان دلم میخواد به جایی برسیم. لطفا اینو دقت کن، جواب من بدی. چقدر مادر در مورد تکلیف مدرسه شما در دوره دبستان دخالت میکرد، حساس بود، آزارتون میداد؟
نه نه نه، من درستم خوب بود، نه اصلا کاری نداشت.
به من بگید که
من خودم رقابت داشتم با برادرم، من خودم همیشه استراب درس خوندن داشتم.
ببینید عزیز، اولا دو سه نکته رو با سرعت بگم. مورد اول این است که حرف استراب وقتی است که ما نگرانیم، استرس وقتی است که زیر فشاریم، یعنی وقتی که من دارم خرد میشم زیر فشارم. این فشارم به چند چیز مرتبطه. مورد اول بیش از همه عامل زمانی، یعنی من فکر میکنم 5 ساعت درس دارم ولی 4 ساعت وقت دارم. دوم، من دلم میخواد برم به مرحله کامل بودن، یعنی اون حالت پرفکشنیسم که در شما میشه علائم شدید، کمال پرستی، و خب این با 100 دفعه خوندن احتیاج با 4 ساعت نه بلکه 40 ساعت هم هنوز جای گفته بود. و سوم، چون به نتیجه اهمیت میدادی که ماجرای رقابت بود، یعنی درست مثل آدمی که به جایی که بدوه هی داره نگاه میکنه به خط پایانی و دیگران رو میبینه و خط پایان رو میبینه و فشار روی خودش رو میبینه و اون رو اذیت میکنه و در تحلیل‌های برمیگره به اون تفسیر اینترپریتیشنی که شما از موضوع میکنید. یعنی شما به من که نگاه میکنید چه تفسیر روش میگذارید در مورد من. حالا اون چیزی که شما در خصوص دیگران میگید اون فرافکنی شماست، یعنی پروجکشن، یعنی مردم این چنین با شما نیستن، اینم میدونید. این شمایید که با مردم چنین میشید، یعنی دلتون میخواد کسی نباشه چون ماجرای رقابتی و به همجاز که وقتی که کسی دور برتونه فکر میکنید حالت ترک شدگی دارید یا حالتی دارید که اون بدخواه شماست. این دقیقا حالیست که در خود شماست که داره پراجکت میشه و به بیرون ریخته میشه. مسئله پیچیده‌ایه. اشکال کار اینه که نوع استراب شما نوراتیک انگزایتی، یعنی استراب عصبیه. استراب عصبی هم تهش متاسفانه تنفر خوابیده، یعنی اونه که شما رو به هم میریزه و این تنفر متاسفانه متوجه خودتونم هست، یعنی یه مقدار خطر در اینه که شما دست از سر دیگران بر نمیدارید ولی دست از سر خودتون هم بیشتر بر نمیدارید. پیچیدگی وجود شما اینجاست و ماجرای مادر مسئله است. مادر به نظر من شخصیت مهربان و هیجانی اگر داشته ولی خیلی عیب و ایرادای دیگه هم داشته، چون علائمش رو من در شما میبینم. بعدم ماجرای این که شما 4 سال به قبلتون یادتون نیست بعدش هست، نشون دهنده این است که اون همانندسازیتون رو مقارن 6-7 سالگی انجام دادی و اونجا به پدر نزدیک بودی و اشکار کار شما در این است که به هر دو اونقدر اعتمادی نداری. مادر که به خاطر بدرفتاریش، پدر به دو دلیل، هم به دلیل برادر بزرگتر که شما با مرد مسئله دارید، هم به خاطر پدری که با توجه به توانایی‌های هوشی شما ازش انتظار حمایت بیشتری می‌داشتید که نمی‌کرده. شما شخصیت پیچیده‌ای هستید، یعنی پیچ و تاب وجودتون شناختش به این راحتی ها نیست، کمی دقت و ظرافت می‌خواد. حالا به من، چون فقط من 5 دقیقه وقت دارم، برای که بعد یه وقتی میریم سوال، به من بگید الان چیزی که بیش از همه یا سوال براتون برانگیخته یا اذیتتون میکنه چیه؟ آیا فقط مثلا امتحان و
درس خوندنمو دوباره شروع کنم؟ میخوام ببینم که چه کار کنم که دوباره اینجوری پارانوید نباشم نسبت به خانوما، دوباره همون احساس بد برنگرده دوباره، یعنی جوری میشه که مغز من بلاک میشه، اصلا از شدت انزایتی دیگه نمیتونم حتی یک کلمه بخونم یا اینکه اصلا نمیتونم کار.
آخه شما ببینید عزیز، آخه اشکال کار این است که بخوام باز پیچه دی. شما رقابت درسی با خانوم ها رو میذارید به رقابت جنسی، یعنی اشکال
نه اصلا مثلا درس نیست دایده تو، حتی مثلا یه نفری که اصلا همکار منم نیست، خب یعنی هم درس منم نیست، مثلا حالا اصلا هم کلاس منم نیست، ولی باز مثلا اگر من باهاش آشنا باشم از کنارم رد بشه محلی به نظره دوباره میرزم، من میرزم به هم میدونم.
خب به همین جهته
یه تعریف از دیوانگی باشه.
نه فرضتون بر اینه که من اینجا مشغول درسم، او داره میره کاری که من دوست دارم بکنم. نه، اون دوگانگی و تضاد در شما هست. ببینید من یه سی دی دارم تحت عنوان فشار روانی اجتماعی استرس، 4 ساعته، البته یه دونم ترس و استرس وحشت اون 8 ساعته. اگر نشنیدید بشنوید، کمکی کمک میکنه. ولی موضوع شما عزیز ماجرای رقابتی سنگین شماست و کمال پرستیتونه. بعدم ببینید شما وقتی شروع میکنید به خوندن، اون چیزی که نمیدونید که یاد میگیرید، به شما یه پیام میده نمیدونستید، اون چیزی هم که یاد میگیرید برای شما سوال به وجود میاره، پس باز نمیدونید. بنابراین شما هرگز با دانستن و آگاهی از ندانستن به هیچ وجه به آرامش نمیرسی. آدم وقتی بینه نمیدونه، خب نمیدونم میپرسم. آدم وقتی میدونه باید که خب پس میدونم، پس دیگه نمیپرسم. ولی شما اینا رو توش گرفتاری، برای که ماجرای برادر هست. احتمالاً حرفایی که راجب مادر میزنید یه مقدارش واقعی نیست، اما مهم نیست. برای کودک مهم نیست که مادرش دوستش داره یا نداره، مهم اینه که بچه چی فکر کنه. مگر مادرم دوستم هم نداره؟ فکر کنم دوستم داره. چیزی که به من میرسه مادرم منو دوست داره. آخه مادرم منو خیلی دوست داره ولی من فکر کنم نداره. چیزی که به من میرسه آسیبی که مادرم منو دوست نداره. چون تخیل شما، حس و احساس شما مهمه، نه اینکه واقعیت چیه. ماجرای واقعیت برای بسیاری از مردم هیچ وقت معنا پیدا نمیکنه. تازه اگرم پیدا کنه مال بعده. تازه خود شما رو میبینید. واقعیت برای شما هیچ معنایی نداره. یه خانومی که اصلاً هیچ ارتباطی به کار شما نداره، وقتی در دورانی که شما زیر فشار هستید، شما او رو سمبل و نمونه و نماینده مادر از یه جهت که جانب برادری رو میگیره که شما با اون برادر در رقابتید و ضمناً در ارتباط با مادری قرار میده که شما عشق پدرید ولی پدر به شما خیانت میکنه و با مادر. یعنی شما پارانویدتون از اونجاست. به مادرم که اطمینان نمیتونم بکنم، با برادرم که در حال رقابتم، پدرم هم با وجودی که مدعی است منو دوست داره و منم اون رو دوست دارم، هر شب به من خیانت میکنه با مادرمه. بنابراین من در دنیایی هستم که یه نوعی توطئه از جانب همه، چه برادر چه مادر چه پدر، بنابراین یه غریبه هم که از اونجا رد میشه برای شما همون حالو داره. و به همین جد است که شما قراره یه کار دیگه بکنید، درست مثل کسی که به شما میگن خانم دکتر این دوا رو که میخوری یه ذره بدنت گرم میشه، ولی این مال این دواست، جایی برای نگران نیست. شما باید یاد بگیرید که ابدا احساس و نظرتون راجع به دیگران که این آدم منو ترک کرده یا چنینه یا بدخواه منه، اون رو بگی خب این که اصلا حرف مفته. یعنی این یه سرابیست که اصلا آب نیست، این خطای حس منه و اینجا خطای احساس منه. شما میدونید که این سراب آب نیست، بنابراین خب هرچی میخواد جلوتون موج بزنه و نشون بده، شما به دنبال آب نمیرید. در این عالم شما وقتی با این احساس روبرو میشید، باید پاسختون به خودتون این باشه که این سراب ذهن منه و مطلقاً ازش هر چیزی درسته که وجود داره، حسش میکنید، اما بعد از یه مدتی که کمش کردید، مثل کسی که اون رو به تدریج میشویه، تمام زهر و سم و رنگش از بین میره. حالا میتونیم راجعش بیشتر صحبت کنیم، ولی وجود شما وجود بسیار پیچیده‌ایه. من میخوام فقط به همسرتون هشدار بدم که وقتی به شما نزدیک میشن، قصدم فیزیکی نیست، بدونن که یه دفعه شما از چند طرف میتونید به موضوع نگاه کنید و خوشحال بشید یا نشید. بنابراین پیچیدگی شما بیش از پیچیدگی یه آدم عادی